ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران درگذشت. یک ایرانی آمریکایی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت اوبر انتخاب شد. و رهبران چند کشور اروپایی با همتایان خود از آفریقا برای بررسی بحران مهاجرت گفتگو می‌کنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در سه بعد از ظهر دوشنبه 6 شهریور 1396 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یک شنبه در ازمیر ترکیه پس از ماها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. به گفته بستگان ابراهیم یزدی پیکر او به زودی به تهران منتقل خواهد شد. ابراهیم یزدی در جریان انقلاب 1357 از نزدیکان و مشاوران آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس و تهران بود و به عضویت شورای انقلاب نیز درآمد. او مدتی را وزیر امور خارجه دولت موقت بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پیامی درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفته است. آقای یزدی نماینده دوره اول مجلس شورا نیز بود. وی و سایر رهبران نهضت آزادی از نیمه های دهه 60 خورشیدی به صف منتقدان حکومت جمهوری اسلامی از جمله درباره ادامه جنگ ایران و عراق پیوستند. ابراهیم یزدی از سوی منتقدانش به دست داشتن در محاکمه و اعدام برخی فرماندهان ارتش شاهنشاهی پس از انقلاب 57 متهم بود، هرچند او دخالت در اعدام این فرماندهان را رد کرده است. خبرگزاری ها به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگویند شرکت اوبر شامگاه یک شنبه دارا خسروشاهی یک ایرانی آمریکایی 48 ساله را به عنوان مدیر عامل جدید خود برگزیده است. آقای خسروشاهی پیشتر مدیر عامل شرکت اکسپدیا بود که خدمات مسافرتی به کاربران ارائه میدهد. او در 9 سالگی به همراه خانواده‌اش از ایران مهاجرت کرده است. آقای خسروشاهی قرار است جایگزین رئیس پیشین اوبر شود که کمی پیشتر در پی چندین رسوایی از کار برکنار شده بود. اوبر یک اپلیکیشن برای گرفتن تاکسی است که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به دلیل ارزان و در دسترس بودن تاکسی، صنعت تاکسیرانی را در بسیاری از نقاط جهان متحول کرده است. اوبر مخالف‌های سرسختی نیز دارد. در کشوری چون ایران که استفاده از کارت اعتباری بین‌المللی ممکن نیست، نمونه‌های بومی اوبر از جمله اسنپ و تپسی استفاده می‌شوند. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار است با همتایان خود از سه کشور آفریقایی دیدار و درباره بحران مهاجران در اتحادیه اروپا گفتگو کنند. این دیدار که در روز دوشنبه در پاریس انجام می‌شود، با حضور رهبران لیبی، چاد و نیجر انجام خواهد شد. کشورهای اروپایی به کشورهای آفریقایی پیشنهاد دادند تا در قبال دریافت کمک به روند ورود مهاجران اقتصادی و همچنین پناهجویان به اروپا یاری رسانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این باره گفته است که او می‌خواهد با مقام‌های لیبی در این باره همکاری شود تا از جمله نیروهای امنیتی ساحلی آن کشور مانع از انجام سفرهای خطرناک مهاجران از طریق دریا شوند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی که 8 ماه از آن گذشته است، حدود 125 هزار مهاجر سعی در عبور از آب‌های مدیترانه برای رسیدن به اروپا داشتند. در همین بازه زمانی حدود 2400 تن در تلاش برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند. و مقام‌های آلمان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که یک پرستار که 2 سال پیش به اتهام قتل 2 بیمار محکوم شده بود، اقدام به قتل دست کم 84 بیمار را پذیرفته است. نیلز هوگل در سال 2015 میلادی به انجام 2 فقره قتل عمد و 2 فقره قتل غیر عمد در یک کلینیک در شمال غرب آلمان محکوم شد. او متهم شده که با دادن میزان زیادی داروی قلب به بیماران باعث مرگ آنها شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، محققان این پرونده که پیشتر گفته بودند تعداد مقتولین این پرونده احتمالاً بیشتر است، روز دوشنبه اعلام کردند این تعداد به دست کم 84 تن میرسد. رئیس پلیس شهر اولدنبورگ گفته است احتمالاً تعداد بیشتری به این شکل از سوی این پرستار کشته شدند، اما چون اجساد برخی سوزانده شده احتمالاً دستیابی به شواهد سخت خواهد بود. خبرهای غیررسمی روزهای اخیر مربوط به پرداخت نشدن کامل حقوق کارکنان نیروهای مسلح در ایران روز دوشنبه با اظهارات نایب رئیس مجلس و وزیر دفاع تایید شد. این مقام‌ها از پیگیری این موضوع و حل مشکل پیش آمده خبر دادند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
وزیر دفاع ایران میگوید حقوق کارکنان نیروهای مسلح حتما به صورت کامل پرداخت خواهد شد. اظهارات او تایید کننده خبرهای غیررسمی روزهای اخیر مبنی بر پرداخت نشدن کامل حقوق کارکنان نیروهای مسلح ایران شامل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح است. گفته شده که تنها حقوق 23 روز از مرداد ماه به کارکنان نیروهای مسلح ایران پرداخت شده است. وقوع این اتفاق روز دوشنبه در جریان تذکر نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس در صحن علنی مجلس مطرح شد. آقای قاضی‌پور در این باره به وزیر دفاع تذکر داد و در واکنش به او مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت از وزیر دفاع خواست به موضوع عقب افتادن و کم پرداخت شدن حقوق نیروهای مسلح رسیدگی کند. ساعتی پس از این اظهارات امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در گفتگو با وبسایت خانه ملت اطمینان داد که حقوق کارکنان نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد و گفت که اتفاقات رخ داده به خاطر اختلاف محاسبه در بودجه میان نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. او در این باره گفته است که استنباط سازمان برنامه این است که مابقی حقوق در همین پولی که این ماه تخصیص پیدا کرده وجود دارد، ولی نیروهای مسلح معتقد است که این وجود ندارد. سرتیپ حاتمی از پرداخت قطعی مابقی حقوق خبر داده و گفته است چیزی از حقوق کارکنان نیروهای مسلح کسر نخواهد شد. نادر قاضی‌پور در اخطار روز دوشنبهش در مجلس گفته بود که هر کدام از کارکنان نیروهای مسلح تنها حقوق 23 روز از مرداد ماه را دریافت کردند. در همین باره احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته حقوق‌ها را از اعتباری که در قانون بودجه در ردیف تقویت بنیه دفاعی آمده تأمین کند، اما مقام‌های ستاد کل نپذیرفتند و به همین دلیل پول برای پرداخت حقوق‌ها کم آمده است. بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ایران در قانون بودجه 1396 حدود 3000 میلیارد تومان است که حدود 90% آن در ردیفی به نام تقویت بنیه دفاعی ارتقای آمادگی دفاعی آمده است. این رقم کمتر از 7% کل بودجه نظامی امسال ایران است که رقمش حدود 44000 میلیارد تومان یا بیش از 13 میلیارد دلار است.
گزارشی که میشنیدید کاری بود از بابک غفوری آذر. محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا از دریافت حکم اعدام موکلش خبر داد. محمدعلی طاهری بنیانگذار مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه است که به فعالیت‌های فرادرمانی می‌پرداخت. او در سال 1390 بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد، هرچند دیوان عالی کشور این حکم را نقض و پرونده را به دادگاه انقلاب بازگرداند، اما به گفته اعضا و هواداران عرفان حلقه اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر برای صدور حکم دوباره اعدام برای او پافشاری کرده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از جزئیات این حکم گفته است.
امروز خبردار شدم که حکم صادر شده، واقعاً صادر شده.
پس اینکه قبلا فرموده بودید که ظاهراً صادر شده اما به ما ابلاغ نشده، الان به شما ابلاغ شده؟
به همکارمون خانم طاهری ابلاغ شده. ایشون با من تماس گرفتن، گفتن امروز رفتن و حکم از انقلاب گرفتن.
خب چقدر فرصت و مهلت دارید؟
حکم به حکم قطعی نیست، حکم دادگاه بدیه. ما از امروز که ابلاغ شده 20 روز فرصت داریم که فرجام خواهی کنیم در دیوان عالی کشور و ما فرجام خواهی میکنیم و پرونده میره دیوان عالی کشور، تصمیم قطعی رو اونجا میگیره.
آقای طباطبایی، سازمان‌های بین المللی به صدور حکم اعدام برای آقای محمدعلی طاهری اعتراض کرده بودند. آیا این اعتراض‌ها و حتی اعتراض پیروان آقای طاهری تأثیری بر اینکه این حکم ملغا بشه یا تعدیل پیدا کنه نداره؟
ببینید دیوان عالی کشور این مرجع بالاتریه که از قضات با تجربه و اندیشمندی تشکیل شده. دفعه قبل هم همین حکم صادر شد و دیوان عالی کشور با استناد به این که اقداماتی که آقای طاهری انجام داده قبل از سال 89 بوده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شده، گفتن عمل آقای طاهری مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیست و به همین دلیل حکم رو نقض کردن. دادگاه دوباره به استناد همون ماده حکم صادر کرده و من امیدوارم که در دیوان عالی کشور این حکم نقض بشه.
آقای طباطبایی، به غیر از این نکته‌ای که شما گفتید، اینکه قانون پس از آنچه که اونها جرم میخونن اتفاق افتاده و قابل اجرا نیست در این مورد، اما اتهام افساد فعل ارض هم گفته شده، هم به وسیله شما هم دیگران، که شامل جرمی که به آقای محمد علی طاهری نسبت داده میشه نیست. شما تصور میکنید که دادگاه همچنان روی کرده افساد فعل ارض را داره؟
دادگاه بدبی که افساد فعل ارض و مبنای صدور حکمش قرار داده و من فکر میکنم اگر با این استدلال و این مستندات پرونده بره دیوان عالی کشور حکم نقض بشه، چون دلیل جدیدی برای افساد فعل ارض نیست. چون ببینید در قانون قدیم محاربه و افساد فعل ارض یک جرم محسوب میشد و در صورتی کسی میتونست به عنوان مفسد فعل ارض محکوم به اعدام بشه که محارب باشه. در قانون جدید تعریف این دوتا جرم جدا شده. محاربه تشهیر سلاح، یعنی ظاهر کردن سلاح برای ترسوندن مردمه، و افساد فعل ارض عملیه که موجب فساد گسترده بشه. عمل آقای طاهری به هیچ وجه موجب فساد گسترده نشده. دلیلی بر این که موجب فساد گسترده شده باشه وجود نداره. از یک طرف و از طرف دیگه کلن عمل آقای طاهری قبل از سال 92 بوده. قانون سال 92 تصویب شده. آقای طاهری نمیتونه مشمول قانونی باشه که بعد از عمل به تصویب قانون گذار رسیده.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد که از جزئیات صدور حکم اعدام برای آقای طاهری سخن میگفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید این وزارتخانه تعدادی از 8000 کانال تلگرامی را که از سوی دادستانی برای انسداد ارسال شده بود مسدود کرده است و در زمینه فیلترینگ اختلافی میان قوه قضاییه و وزارت ارتباطات وجود ندارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در حاشیه نخستین همایش فناوری کوانتومی ضمن اعلام مسدود کردن شماری از کانال‌های تلگرامی درخواستی از سوی دادستانی گفت که بخشی از این کانال‌ها مشمول مسائل غیر اخلاقی و غیر اسلامی بودند که مسدود شدند و ما آن را به دادستانی اعلام کردیم. آقای آذری جهرمی روز یکشنبه در توییتر بستن فضای مجازی را غیر عاقلانه خواند و نوشت که کسی موافق بستن این فضا نیست و سپس در تشریح رویکرد دولت نوشت که نگاه دولت توسعه و دسترسی مردم به فضای مجازی با جدیت در صیانت از فرهنگ است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات به جای دعوا کردن در عرصه رسانه باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت که درباره فیلترینگ اختلافی بین مدیران کشور از جمله مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی وجود ندارد و از آنجا که مصادیق فیلترینگ از سوی قانون مشخص شده است، اختلاف نظری هم وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی، در اواخر کار دولت 11 اعلام کرد 8000 کانال تلگرامی ضد امنیت کشور شناسایی شده و حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. و همچنین محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات را تهدید کرد که اگر دستورات این کارگروه را اجرا نکند علیه او اعلام جرم خواهد کرد. در مقابل محمود واعظی بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی را به خاطر مسائل سیاسی توصیف کرده و گفته است که وزارتخانه مطبوعش همه احکام قضایی و آنچه را که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده اجرا کرده است. آقای واعظی همچنین آقای خرم‌آبادی را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد و افزود که تفکر او بر انسداد فضای مجازی است. دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضاییه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. آقای روحانی پیش از برگزاری 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.
شنونده گزارشی از نوشین سید حسینی بودید. بیش از اینها که در این بخش خبری رادیو فردا تقدیم شما شد رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.